ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان وارد ترکیه شد. نرخ تورم در منطقه یورو در ماه جاری میلادی باز هم کاهش یافت. نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان ایران گم شده است. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه برای سفری 3 روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هدف پاپ از سفر به ترکیه نزدیک کردن روابط مسیحیت و اسلام و حمایت از اقلیت مسیحی خاورمیانه ذکر شده است که به خصوص در عراق و سوریه از سوی نیروهای افراطی اسلامگرا زیر فشار و تهدید قرار دارند. پاپ عصر جمعه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد و 2 روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزو برنامه‌های سفر پاپ اعلام شده است. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر به 0.3% رسیده است که نسبت به ماه قبل که 0.4% بود کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این امر بیم ارزان شدن قیمت‌ها را پدید آورده است که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری به رغم راکد بودن اقتصاد در منطقه یورو افزایش نیافته و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در حد 11.5% ثابت باقی مانده است. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهیندخت مولا وردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان، روز پنجشنبه گفت 32 جلد کتاب که تحقیقات مربوط به خشونت خانگی علیه زنان را شامل می شده در دولت قبل گم شده و هیچ نسخه از آن در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده در دسترس نیست. به گفته معاون رئیس جمهوری ایران، در دولت اصلاحات کمیته‌ای با عنوان کمیته ملی امهای خشونت علیه زنان تشکیل شد و در پی آن پژوهشی گسترده در 28 استان انجام گرفت و نتایج حاصل از آن در 32 جلد تدوین شد. معاون رئیس جمهوری ایران یادآور شده که با پایان کار دولت 8 این تحقیقات و گزارش‌ها کنار گذاشته شده و دولت 9 و 10 از آنها استفاده نکرده است. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به 15 سالگی رسیده است. علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز پنجشنبه گفت حدود 1% از دانش آموزان کشور مواد مخدر مصرف می کنند و این میزان در بین دانشجویان تا بیش از 2.5% می رسد. آقای جزینی مهمترین دلیل افزایش مصرف در بین دانش آموزان را عدم کنترل والدین، فشار دوستان و همسالان و عدم پوشش کافی وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری اعلام کرده است. در آمریکا به رغم تعطیل رسمی در سراسر کشور، بحث‌های مربوط به گفتگوهای اتمی با دولت ایران همچنان ادامه دارد. برخی از سیاستگزاران و تحلیلگران آمریکایی از روند کند گفتگوها انتقاد می‌کنند، ولی بعضی دیگر هم از اعضای کنگره و افکار عمومی اونها رو به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی.
در ایالات متحده آمریکا روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان روز شکرگزاری تعطیل رسمی است. با این حال، بحث‌ها بر سر چگونگی ادامه گفتگوهای اتمی با نمایندگان دولت ایران همچنان از موضوعهای داغ شبکه‌های تلویزیونی است. بحث‌هایی که حتی پیش از خشک شدن مرکب تمدید توافقنامه موقت ژنو آغاز شده و جناحی که همواره نسبت به حکومت ایران بدبین بوده بر میزان انتقادهای خود افزوده است. ایپک، بزرگترین لابی یهودیان آمریکایی، از کنگره خواسته تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی مد نظر قرار دهد، ولی کنگره به رغم انتقادهای فراوان از روند گفتگوهای اتمی از پرداختن به تحریم‌های جدید به طور جدی پرهیز کرده است. از جمله سناتور دموکرات باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، تنها به انتقاد از گردش گفتگوها اکتفا کرده و سناتور جمهوری‌خواه کرک از ایالت ایلینوی هم بر حرکت هماهنگ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در این زمینه تاکید کرده است. سناتور کرک این هفته در برنامه پرسش و پاسخ مرکز سیاست‌گذاری مشترک دو حزب ضمن دعوت از رئیس جمهوری آمریکا برای همکاری با کنگره در مسئله اتمی ایران گفت علاوه بر هم مسلکان حزبیش 17 تن از سناتورها نیز از پیشنهاد او در این زمینه پشتیبانی می کنند. سناتور ایالت ایلینوی گفت که هدف اصلی او جلوگیری از احتمال یک جنگ اتمی در خاورمیانه در آینده است. او افزود که در همان حال ایالات متحده آمریکا باید از پرداختن به اختلافهای ریاض و تهران بپرهیزد. سناتور کرک که متن کامل سخنانش در وبسایت رسمی او منتشر شده با مثال آوردن از توافق اتمی آفریقای جنوبی با جامعه جهانی خواستار توافقنامه مشابهی با ایران شد که از شفافیت کامل برخوردار باشد و راست آزمایی آن از جانب بازرسان آژانس تایید شود. دولت ایران اصرار دارد که فعالیت‌های اتمی‌اش هم وارد صلح‌آمیز بوده است. وال استریت جورنال در مقاله‌ای به قلم خوز ماریا ازنار از قول نخست وزیر پیشین اسپانیا نوشته است که متأسفانه لفاظی‌های جاری درباره برنامه هسته‌ای دولت ایران با واقعیت هماهنگ نیست. آقای ازنار هم در این مقاله با اشاره به نامه‌های محرمانه برای ترغیب حکومت ایران به کنار آمدن با جامعه جهانی و با یادآوری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای برچیدن کامل چرخه غنی‌سازی اورانیوم که در یک سال و نیم اخیر از جانب غرب کنار گذاشته شده تأکید کرده که اینک هر گونه توافقی باید این حقیقت و واقعیت بنیادی را مد نظر قرار دهد که جمهوری اسلامی اکنون دارای توانایی تولید سلاح هسته‌ای است، برعکس 10 سال پیش که به هنگام آغاز گفتگوهای اتمی چنین زیرساختاری نداشت. نخست وزیر پیشین اسپانیا ضمن دعوت به خویشتنداری در غرب این نکته را در این حال تصریح کرده که جامعه جهانی صمیمانه خواستار روابط عادی با ایران است، ولی واقعیت این است که ایران امروزه یک جمهوری اسلامی است با تمام بلند پروازی ها و برتری جویی های منطقه‌ای و با کارنامه‌ای که از نقض حقوق شهروندان ایران و انبوهی از اعدام ها حکایت می کند. در کنار این مطالب و اظهار نظرها، جورج پرکوویچ از بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در مقاله‌ای که در وبسایت این بنیاد منتشر شده میگوید واشنگتن و متحدانش باید به گفتگوهای استراتژیک و بردبارانه با ایران ادامه دهند.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
خدمات بهداشتی و درمانی از جمله هزینه‌های دارو و درمان در ایران با نرخ تورمی بیش از متوسط تورم افزایش می‌یابد. وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی همین چند پیش گفته بود که سالانه 700 هزار ایرانی به سبب هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند. البته با اجرای طرح تحول سلامت، حسن قاضی‌زاده هاشمی معتقده که این رقم کمتر شده و حال ایرانیان سهم کمتری از هزینه‌های درمان رو خودشون می‌پردازن. بیشتر بشنوید در همین زمین از هزینه‌های درمان و دارو در گزارشی از آرش حسنیا.
ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد بود که کمبود دارو به بحرانی فراگیر در ایران تبدیل شد. تحریم در کنار ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف متولی واردات دارو از بانک مرکزی گرفته تا گمرک و وزارت بهداشت باعث شده بود تا نبود دارو حتی داروهای عادی و معمولی به بحرانی جدی بدل شود. بحرانی که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد کرسی وزارت را در اعتراض به ناهماهنگی‌ها در اختصاص ارز به نرخ مرجع برای واردات دارو و دیگر کارشکنی‌های داخل دولت وانهاد. او بارها اینچنین در خفا و جلا و در برابر دوربین‌های تلویزیونی به انتقاد از دستگاه‌های مختلف دولتی پرداخت تا اینکه صبر رئیس دولت از بودنش در کابینه لبریز شد.
یک سوم ارز مورد نیاز دارو در اختیار قرار گرفته. این یک سوم هم متاسفانه از بعد از شهریور ماه در اختیار قرار گرفته. بنابراین ما یک فاصله 6 ماهه رو هم برای ورود داروهای ساخته شده، هم برای ورود مواد اولیه داروی ساخته شده به کشور داشتیم. مشکل ما مشکل نقل و انتقالات ارز در خارج از کشوره و همینطور مشکل تخصیص ارز در داخل کشور از طریق بانک مرکزی. نقل و انتقالات رو از طریق غیر رسمی دور میزنیم، ولی مشکل تخصیص ارز رو در داخل کشور از طریق بانک مرکزی نمیتونیم دور بزنیم.
از آن زمان و روزها نزدیک به 2 سال میگذرد. حالا سخن از بحران در بخش دارو نیست، اگرچه گرانی در حوزه بهداشت و درمان همچنان مسئله‌ای مهم به شمار می‌رود. روز جمعه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 11 سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود تا درباره تغییر و تحولات حوزه کاری خود در 1.5 سالی که بر کرسی وزارت بهداشت نشسته سخن بگوید. قاضی‌زاده هاشمی در این سخنان تصریح کرد که تحریم‌ها بخش زیرمجموعه وزارت او را نیز آزرده است. اگرچه تحریم کنندگان بارها اصرار کردند که ورود دارو و مواد اولیه تولید دارو به ایران شامل تحریم ها نیست، اما مشکلات بانکی ایجاد شده از سر تحریم ها و موانع بر سر نقل و انتقال پول خرید دارو عملا این حوزه را نیز در مضیقه گذاشته است.
ادعا می کردند که ما در حوزه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی را تحریم نکردیم، ولی این یه دروغ واضحی بود، به دلیل اینکه از مبادی و مجاری که بایستی پول منتقل می شد مشکلاتی رو ایجاد می کردن که خب دولت گذشته هم با همین مشکلات مواجه بود.
به گفته آقای وزیر، شمار داروهای کمیاب بسیار کمتر از گذشته شده و به 1/10 قبل کاهش یافته است.
امروز الحمدلله در همه نقاط کشور دارو هست، کمیابی به شدت کاهش پیدا کرده و پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کرده. یعنی از 300 قلم داروی کمیاب امروز کمتر از 30 قلم دارو کمیاب هست در کشور.
اما آقای هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد که بخش بهداشت و درمان ایران به رغم تمام برنامه‌هایی که در 1.5 سال گذشته به اجرا درآمده است، اما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله‌ای بسیار دارد.
گفت که یکی از حوزه‌هایی که مردم مشکلات زیادی دارن حوزه بهداشت و درمان هست. تلاش‌های زیادی شده، فاصله ما با سال‌های دور در شاخص‌های بهداشتی و درمانی بیش از اون هست که بشود از این تریبون بیان کرد، ولی همچنان گرفتاری‌های زیادی ما داشته و داریم که اینها انشالله به تدریج بایستی برطرف بشه.
یکی از مشکلات ماه‌های اخیر در بخش بهداشت و درمان ایران تورم بالا در این بخش است. با اینکه شاخص کلی تورم در 1 سال گذشته کنترل شده و شتاب آن کاهش قابل توجهی از بیش از 40% تا 18% را تجربه کرده، اما تقریبا در تمام این ماه‌ها شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در محدوده 30% نوسان کرده که رقمی بسیار بالاست. شاخص بهای گروه بهداشت و درمان که در 8 سال دولت محمد خاتمی به طور متوسط کمتر از 21% افزایش یافته بود، در دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد به طور متوسط بیش از 24% افزایش یافته، به طوری که سهم هزینه های بهداشتی و درمانی در سبد هزینه خانوارهای شهری در سال 92 به حدود 6% رسیده است.
گزارش آرش حسنیار رو میشنیدید از هزینه های درمان و دارو در ایران.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.